أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در فصل دوم از فصول پنجگانه بخش چهارم کتاب نکاح و شرایع در ضمن مباحث مهور این فر را مطرح کردن: ولو سما للمرأت مهرن ولأبیها شیئا معینا لزم ما سما لها و سقط ما سماه لأبیها. فرع دوم: ولو امهرها مهرن و شرط ان تؤتی اباها منه شیئا معینا قیل یصح المهر و یلزم الشرط بخلاف الاول. تسمیه در هر بابی اصطلاح خاص خودش دارد. اگر در باب صید و ذبایح سخن از تسمیه مطرح بشه، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم رو گفتن، نام الله رو بردن، حالا یا میگوید بسم الله یا میگوید الله اکبر یا میگوید سبحان الله، چون در حلیت ذبیحه بسم الله شرط نیست، نام الله شرط است. اگر بگوید لا حول ولا قوت الا بالله، سبحان الله، الله الحمدلله، الله اکبر، همه اینها باعث حلیت اون ذبیحه است. بسم الله یه امر عبادی است که تو عبادت ها و اینها شرط است، اما در حلیت ذبیحه نام الله شرط است، نه کلمه بسم الله الرحمن الرحیم. پس اگر باید الحمدلله رب العالمین به قصد این که در نام خدا برد، این ذبیحه حلال. بر تقدیر اگر در کتاب صید و ذبایح گفتن تسمیه، یعنی نام خدا را در هنگام ذبح بردن، اگر در باب مهریه گفتن تسمیه، یعنی مهر مسما، این که محقق میگوید ولو سما للمرأت مهرن ولأبیها شیئا معینا، بعد میگن بطلانش مطابق با قاعده است، همه هم میگن باطل است، روایت میگه باطل است، برای که مهر المسما رو میخواد به پدر بده، نه که چیزی میخواد به پدر بده. خب اگر چنون چه خود این مهر المسما را بباید، این مهر المسما یه مقدار مال شما یه مقدار بار پدر، خب این برخلاف شرع است، برخلاف حقیقت نکاح است، برای اینکه مهر المسما عوض بزعه به تعبیری که در روایات آمده. فرض ندارد که عوض از یه جای خارج بشود معوض به جای دیگر برود، این یه چیز بیان غیه. تو این فرق که هیچ کس مخالفت نکرده برای که چیز روشنی است، و این روایت در این بخشش مطابق با قاعده است، اجماع بزرگان هم از یک نظر مطابق با قاعده است، اجماع علی قاعده است، از جهت هم که صحیح بشرا در کار است، پس اجماع تعبدی در کار نیست. پس این فرق اولی چیز روشنیه که فرمود ولو سما للمرأت مهرن ولأبیها، یعنی سما لأبیها شیئا معینا. خب این برخلاف قاعده است، برخلاف نص است، لذا همه میگوین این باطله. نه، کل مهر اصلا تو قرارداد، دو تا قرارداد که نیست، دو تا انشا که نیست، یک انشاست دیگر. میگوید انکه تو کذا و کذا به این مهری که نصفش مال پدر است، نصفش مال دختر، یا بیشترش مال دختر است، یک درهمش مال پدر، این یک درهم را به عنوان مهر المسما دارد به پدر میده. یه چیز بیان غیه. نه شیعه بلو ولو یک درهم، اما به عنوان مهر المسماست. اگر چون چه مهریه این زن 100 درهم باشد، 99 درهمش مال زن باشد، 1 درهم مال مهر، این به خلاف شرع است. به اینکه مهر المسلم اون شرع شرط است که بحث دوم خواهد آمد، چون 3 تا مسئله است. تازه شما بفهمید که 2 تا مسئله یا 3 تا مسئله، بحث تمام شد، جلسه گذشت. گوش یعنی سر تا پا گوش. اگر چون چه تسمیه است، خلاف شرع است. شما دارید مهر المسلم، بگم همینطوره، اگر این فرش را قیمت کردن به 100 درهم، بگوید به تو که این فرش را به 100 درهم، که یعنی که 99 درهمش مال تو، ما در حقیقت به 1 درهمش مال بیگانه، این بی باطله، بلکه سمن باید در قبال معوض باشد. این یک فرق. فرق دیگر این است که مهر المسمی 100 درهم از مال زوجه است، ولی در متن عقد شرط بکنیم که این مهر المسمی را زوجه، بخشی از این مهر المسمی را اینطور باور کند و قبول داشته باشد و در تحت عقد و انشاء اینجور متوجه باشد که بخشش را به پدرش باید بدهد، این باطل است. فرع سوم اینه که مهر المسمی 100 درهمه، در این منطقه احدی دخالت ندارد، کل مهر مال زوجه است. بعد از استقرار ملکیت زوجه شرط میکنند که حالا این که ملک تلق شماست، این مهر المسمی که 100 درهم است ملک تلق شماست، شرط میکنیم این ملک تلقتون رو 1 درهم به پدرتون بدید. این صحیحه. اینه که این بزرگان جون کندن تا به ابن جنید بگوین اینی که شما میگی از بحث خارجه، به مختلف علامه بگوین که اینی که شما بگید از بحث خارجه. تمام تلاش و کوشش این بزرگان متأخر اینه که شما موضوع بحث رو تشخیص بدید. اونی که بزرگان گفتن باطل است، اینه که نمیگن که شما ملک خود، اگه شرط بکنن که شما ملک خودتون رو به دیگری بدید، اینه کسی نمیگه باطله. که به زن بگوین بعد از استقرار مالکیت، این که ملک تلق شما شد، شرط میکنیم این ملک تلقتون را 1 درهم به پدر بدید. این بیان رشد همه میگن هم صحیحه. این خروج المفروض المسئله کتارتن در مسئله کتارتن در جواهر آمده برای همین. یعنی شما صورت مسئله رو باید بررسی کنید. اگر آدم قسمت مهم وقتش رو صرف بکنه برای که بفهمه موضوع چیه، بعد از هر طرف دلیل میجوشد. تشخیص مهم اینه که محور بحث کجاست. تو نظام های فلسفی همینطوره، کلامی همینطوره، علوم تجربی همینطوره. اگر کسی واقعیت رو فهمید که ما درباره چی داریم حرف میزنیم، خب این به واقعیت لوازمی داره، ملزوماتی داره، ملازمی داره. این که من 5-6 تا برهان نقل میکنم برای اینکه فهمیدن، یعنی فهمیدن که درباره چی دارن حرف میزنن. اگر معلوم شد که ما درباره الف حرف میزنیم، خب الف یه موجود تنهای تو عالم که نیست. این الف یه لوازمی داره، یه ملزوماتی داره، یه ملازماتی داره، یه مقارنات داره. 18 دلیل میشه برش ذکر کرد برای اینکه الف مشخص شد. اما وقتی الف مشخص نباشه، معلوم نباشه درباره چی دارن حرف میزنن، این یکی اشکال بکنه، اون یکی وارد میدونه، این یکی وارد نمیدونه، چون محل بحث مشخص نشد. اینکه بزرگان اصرار دارن تحریر محل نزاع برای همینه. اگه معلوم بشه که ما درباره مهر المسمی داریم بحث میکنیم، خب نوع بزرگان آمدن فتوا دادن این باطل دیگه. شما داری مهر المسمی بحث میکنی یعنی چی؟ یعنی بز را زوجه بده، مهر بره تو کیسه دیگری، مثل این که فرش را بایه بده، سمن بره تو کیسه دیگری. چه کل سمن، چه جزئی از سمن، چه درهمی از سمن، این معامله باطله. چه در موقع بیعت و اشتری تو اینجور انشا بشه، چه در متن عقد بیعت و اشتریت و شرط بشه، چون شرط مخلاف مقتضای عقده. این دو فر بین الغیه. یه وقت وقتی شرط بکنن که این فرش رو ما از شما خریدیم 100 درهم، این 100 درهم ملک تلق شماست، به شرطی که شما 1 درهم رو به فرم مؤسسه خیریه بدید یا پدرت بدید، این بیان الرشد حلاله. اما در این بیعت و اشتریت و طور باشه که فرش از زید ملک زید خارج بشه، سمن ولو 1 درهم بره تو ملک عمر، این باطله. این رو به صورت بیعت و اشتریت بگن یا به صورت شرط بگن، شرطی است برخلاف مقتضای عقد. عقد اینه که عوض در قبال معوض، معوض در قبال عوض. شما یه شرطی بکنی که برخلاف عقد دیگه، برخلاف مقتضای عقد دیگه، باطل دیگه. پس بنابراین اصرار شهید ثانی، اصرار مرحوم صاحب جواهر به سایر بزرگان به اینه که ابن ابی جنید اگر اونجور حرف بزنه درسته، اینجور حرف بزنه خروج از فرض به صورت مسئله است. اون چی از مختلف علامه نقل شده اگر اونجور بگه درسته، اینجور بگه خارج از محل بحثه. برای همینه خب الان یک فقیهی میاد اشکال بکنه که به زوجه بگن که اگر این مهریه تلقی شماست، شرط بکنم که شما 1 درهمشو یا کمتر یا بیشتر رو فرو مؤسسه خیریه بدید یا پدرتون بدید، اینی که احدی فتوا بطلان نمیده. این شرط است بعد از تمامیت نصاب عقد، نه مخالف با شرع است، نه مخالف با مقتضای عقد است. لذا وقتی که ما داریم در کتاب سید الزواها بحث بکنیم، گفتن سما یسمی سمه یعنی بسم الله بگو. در کتاب نکاح وقت بحث میکنیم سما یسمی یعنی بهر المسما، صرف اسم بردن را که در اصطلاح نمیگن سما که. حالا پس این سه تا مسئله کاملا روشن شد. اگر در متن عقد مهر المسما یعنی مهر المسما، این ذره مهر المسما به غیر زوجه برگرده، باطله ولو یه ذره. دو، اگر در متن عقد شرط بکنن که ذره از این مهر المسما به غیر برگرده، یعنی مستقیما از ملک زوج خارج بشود به ملک پدر زوجه برگردد، این باطله. از ملک زوج که خارج شد الا ولابد باید به ملک زوجه بیاید. باید میشه مسئله سوم، زوجه با طیب نفس خود در متن عقد تعهد میکند که بخشی از این را به پدرش یا به مادرش و مؤسسه خیریه بده، این درسته. خب رو همین صحت صحیح وشام همینطوره، اجماع همینطوره، قواعد بزرگان همینطوره، و اونی هم که مرحوم علامه گفته در مختلفش اگر خوب تحلیل بشه و از فرض مسئله خارج نشه، سخنیست که همه میگویند، و اونی از که شرط بخورد که بعد از استقرار ملکیت مهر المسمال زوجه، زوجه ملک تلق خود را یه بخش به او بده. در جمیع صور اون صورت اول که باطل است، صورت دوم که باطل است، انگیزه منشش هرچی میخواد باشد، پدر زحمت کشیده این دختر رو پرورش داده رو این انگیزه، یا پدر زحمت کشیده این دختر رو راضی کرده، یا پدر زحمت کشیده وسیله ازدواج این دختر را فراهم کرده، و هر انگیزی از این انگیزه ها بخواهند پدر را مالک مهر المسما بکنند که این مهر المسما از ملک زوج خارج بشود به ملک زوجه وارد نشود، مستقیما به ملک عوض زوجه حاصل بشود، این بر باطل است. ولو بر انگیزه، یه وقت هست میخواد رایگان باشه، یه وقتی میخواد در اثر اینکه او زحمت کشیده، یه وقت هست در اینکه پدر بوده، یه وقتی وسیله ازدواج فراهم کرده وسیله. نه مثل این که راضی باشه، چون رضایت دیگه برخلاف مقتضای عقد که نمیتونه باشه، که او دیگه راضی نیست که چیزی را که مالک نشده به پدر بدهد، رضایت بشه که چی؟ شرط بکنن یا تو متن عقد یا تسمیه یا شرط، که وقتی میگوید انکه تو که به کذا، این مهریه مستقیما از ملک زوج خارج بشود اولا، بخشی به ملک زوجه برسد ثانیاً، همزمان یعنی ثانیاً باز نه ثالثاً، همزمان بخشی از این مهر برود تو ملک عوض زوجه ثالثاً. و این باطله دیگه. مثل که شما بخواد بکنه اینجوری بگید من این فرش را فروختم 100 درهم، که این 100 درهم که ثمن است 90 درهمش بیاید تو کیسه من، مستقیما اون 10 درهمش دیگرش برود تو کیسه پدر. این باطله دیگه. ثمن باید تو بحث قبلی داشتیم، ثمن باید به جایی برود که مثمر از اونجا خارج شده، بعد صاحب ثمن به هر چی میخواد بدهد بدهد، میشه فرض سوم. پس بنابراین اینی که میگن غیر یسه غیر لا یسه با این تحلیل حل میشه. اگر چنون چه قرار بر این بود که این مهریه کلن از زوج به زوجه منتقل بشود، بشه مهر مسما، دیگه چیزی برای پدر تسمیه نشده، پدر از مهر المسما هیچ سهمی ندارد. وقتی که زوجه مالک شد، شرط بکنه حالا پدر تو از همه تیشده یا فرو مؤسسه خیریه نیازمند است، شما بخشی از مهریتون رو ببودید، بی شرط با شرط این میتونه بده دیگه. حالا اگر تخلف شرط شد به عقد آسیب میرساند، بنابراین که این گونه از موارد بتواند به عقد آسیب برساند، به وزان عقد نکاح، وزان عقد بیع باشد که تخلف شرط آیا خیارآور است، و اگر این شرط فاسد بود باعث فساد عقد است یا نه. اینجا که میگن این شرط فاسد است باعث فساد عقد است، برای اینکه اصلا با عقد سازگار نیست، شرطی است مخالف مقتضای عقد. یه وقتی شرط مخالف کتاب الله است مخالف مقتضای عقد نیست، مثل که به این شرط که اون انگور را خمر بکنه، این شرط خلاف شرع است فاسد است، اما مخالف مقتضای عقد نیست، جد متمشی می شود. اما اگر شرطی مخالف مقتضای عقد و اون جد متمشی نمی شود، این چیزی می تواند بگید بی تو اصلا بی معنیش اینه که اوه سمن برود جایی که معوض از جا در آمد، این معنی بیه. و این چیزی جدش متمشی می شود که بگید بی تو، این برخلاف مقتضای عقده. اما اونجا که به این شرط شما این انگور را معاذلا شراب بکنید، مخالف مقتضای عقد نیست، شرط است مخالف شرع و باطل. حالا آیا اون شرط فاسد است که شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، بحث خود خودش دارد. دیگه میشه خارج از بحث. اگر مهر است عوض بز است و ملک تلق زوجه، همین. اگر ثمن است عوض مثمن است ملک تلق وایه. ما که قرارداد شخصی نداریم، ما میخوام بیع کنیم، حقیقت بیع مبادلت و مالن به مالن دیگه. یعنی وقتی مثمن از مبیع از کیسه بای خارج می شود، ثمن باید مستقیما بیاید توی کیسه بای. حالا بعد این که ملک بای مستقر شد، او به هر کی می خواد بدهد بدهد، اما نیامده جای دیگر برود، این دیگه بی نیست، این بی نیست، اونم نکاح نیست مانندو. این روایت باب نهم، یعنی روایت صحیح وشا، او را همین میخواد بگد. مرحوم کلینی که مرحوم شیخ طوسی هم این را از کلینی نقل کرد، مرحوم کلینی عن الحسین ابن محمد عن معلا ابن محمد و عن محمد ابن یحیی از دو بزرگوار عن احمد ابن محمد جمیعا عن الوشا عن الرضا علیه السلام قال سمعت یقول لو ان رجلا تزوج المرأة و جعل مهرها 20,000، یعنی مقداری از مهری که به او میدهد 20,000 درهمه، و جعل تو هم اون متن عقد بخش از مهر را 10,000 درهم، یعنی مهر المسما را دو قسمت تقسیم کرده. فبود کان المهر جائزا والذی جعله لأبیها فاسدا. اینجاست که بگن یه تعبد خاصی در این توضیح. اینه که صاحب جوان فرمود اگه ما روایت نداشتیم گفتیم کلا باطل است، برای اینکه برخلاف عقد دیگه. تعبدی که از صحیح استفاده میشه اینه که این برخلاف قاعده است. البته اون شارع مقدس که همه اینها را قرار داد میتواند گاهی برخلاف بعضی از مطلقات یا اومات فتوا بدهد، ولی قاعده اینه که مهر باطل باشد. و چون صحیح مورد عمل اصحابم هست و برابر او ادعا اجماع شده، ما تعبدن بگیم این مقدار صحیح است، اون مقداری که برای پدر قرار داد باطله. ولی اگر مسئله سوم، یعنی مسئله سوم کاری در محدوده تسمیه نباشد، یک کاری در مسئله شرط مخالف عقد نباشد، دو در محدوده سوم باشد، یعنی شرط میکنند که این مهریه تمامش مال زوجه باشد، بعد از استقرار ملکیت زوجه نسبت به این مهریه میگن از ملک تلقتون یه مقدار فرون مقدار به پدرتون بدید. این چه برای پدر باشه چه مؤسسات خیریه باشه درسته، چه از باب جعاله باشد یا غیر جعاله درسته، چه از باب با انگیزه که او زحمت کشیده در باسه درسته، چه بی انگیزم باشه درسته، رایگانم بده به هر وسیله است، چون شرط که نه مخالف مقتضای عقد است نه مخالف فرار. اونجا منحل می شود به دو عقد، لذا اون طرف هم خیال تبعای صفقه دارد. این شخص خیال تبعای صفقه دارد، یا میگوید من کل معامله رو به هم میزدم، یا میگوید بین که نه این معامله درسته من فصل نمیدارم، این مقداری که یملک است یملک است این دادی، اون بخشی که لا یملک است اونم باید تربیه بکنی، اونم با یملک بدی که من درست بشم معامله رو فصل نکنم، وگرنه من معامله رو فصل بکنم. این چیه جون منحل میشود به دو، اینجا که منحل نمیشود به دو نکاح، که اینجا که نکاح از این جهت صحیح باشه از اون جهت باطل باشه، که این بیعی که جمع کرده بین شاد و خنزیر این قابل تفکیکه، این شاد و خنزیر را با هم فروخته، این منحل میشه به دو تا بیع دو تا عقد، نسبت به شاد صحیح است نسبت به خنزیر باطل. اما این مهریه رو گفت این مهر المسما بخشش مال زوجه، بخشی از این مهر مسما از کیسه زوج خارج بشه به کیسه ابوزوج بشه، این دیگه قابل تفکیک نیست که ما بگیم این نکاح باطل اون نکاح صحیحه، که در جمع بین ما یملک و ما لا یملک یعنی شاد و خنزیر میشه گفت این دو تا این بی صحیحه اون بی باطله، و طرف مقابل هم خیال تبعای صفقه دارد. اما اینجا که نمیشه حرف زد، که تنها تعبدی که در این مسئله است همین که این مهریه نسبت به زوجه درست است نسبت به باطل است. و اگر فرع سوم باشد که بگد نه کل مهر مال زوجه است، شرط بکند که حالا یا به عنوان جعاله یا عقد دیگر یا رایگان، که این زوجه از ملک تلق خود یه مقدار به پدرش یا مقدار به فرماسسه بیدار. این مسئله سوم است و قول سری بزن است. بله دیگه، اون روایت در حقیقت اجازه میده اون قواعد از روایات استفاده بشه، چون روایات بعضی حاکمن بعضی محکوم، بعضی واردن بعضی مورود، بعضی مخصصن بعضی عام، بعضی مقیدن بعضی مطلق، این اقسام چهارگانه روایات بعضان است بعضان دیگر. برای اینکه اقسام چهارگانه هر کدام یه مورد خاص خودش دارد دیگر. چهار یعنی چهار، گاهی وارد است، گاهی مخصص حاکم است، گاهی مخلیه دسته های مخلیه داده. این روایات بعضها بعض یه وقت است میگن ربا حرام است، یه روایت میگن لا ربا بین الوالد والولد. خب این تعبد به دست شارعه دیگه. وقتی بگن لا ربا بین الوالد والولد، این حاکم است بر او به تزییق موضوع، یعنی اصلا این ربا نیست شرعا. لا ربا بین الوالد والولد، روایت ها هم همین طوره دیگه. روایت گاهی بعضی مطلقن، گاهی بعضی مقیدن، بعضی عامن، بعضی خاصن. روایت ها هم نسبت به دیگر عام و خاصن، مطلق و مقیدن، وارد و موردن، حاکم و محکومن. این کار را اگه مرحوم شیخ و سایر بزرگوار میکنن، به همون قواعد میکنن دیگر. خب وقتی گفتن لا ربا بین الوالد والولد، با حرم حل الله بی و حرم ربا میسنجن، میرن اون مطلق است، این مقید، این هم لسانش الا الولد والوالد نیست، لسانش لسان تقیید نیست، لسانش لسان تخصیص نیست، لسانش لسان حکومت است. گفتن شما وقتی که میخوای اذا قمت بالصلاة فاغسل وجوهكم، باید نماز بخونی، باید حتما وضو بگیری. بعد میگن الطواف بالبیت صلاتون، این لا ربا برای حکومت نفیه است، اون برای حکومت اثباتی است. وقتی میخوای نماز طواف بکنی، مثل که میخوای نماز بخونی، الطواف بالبیت صلاتون، این الطواف بالبیت صلاتون توسعه مسئله لا صلاة الا بطهور است، یعنی لا صلاة ولا طواف الا بطهور. این الطواف بالبیت صلاتون لسان اثباتی است در توسعه، اون لا ربا بین الوالد والولد لسان تزییق است در مسئله ربا. اینا خود روایات نشون میده که دارن چی رفت میزنن دیگر. خب لذا اینی که فرمان اگر این صحیح نبود ما کلا میگفتیم باطل است. این صحیح آمده بین اون چی که برای زوجه قرار داده شد حلال است، اون چی که برای بعد هم زوجه اگر دید که این برای حلال نیست، ممکن است که دای قبل بکنه دا امثال زاله. اما فرع بعدی که مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه ذکر کرده است اینه، فرمودن به این که این پس سه تا مسئله شد، یکی مسئله تسمیه است، یکی شرط است در متن عقد که خلاف مقتضای عقد است، یکی شرط است خارج از حوزه عقد، یعنی مسمى معلوم، مالک مسمى زوج است ولا غیر. بعد از استقرار تمام ملکیت مهر مسمى زوجه، شرط میکنن که بخشی از این را به پدرش را پر مؤسسه خیریه بدهد. این درسته. اما فرع بعدی رو که مرحوم محقق ذکر کردن این است که فرمودن این قبلا مشابه این رو فرمودن، ولابد من تعیین المهر بما یرفع الجهاله، نباید که جهل تو کار باشه، یا حالا یا غرره یا سفهیه، هرچه هست دعوا برانگیزه دیگه. مهر نباید چیز مجهول باشد. حالا مثال زدن که این مثال با اون نصی که داریم باید ارزیابی بشه. ولابد من تعیین المهر بما یرفع الجهاله، در بحث قبلی فرمودن مهر ما ترازه یا علیه، هر چی که راضی شدم، چه مال باشد چه حق باشد، هر چه باشد ما ترازه یا علیه. اون درباره که المهرو ما هوه، بعضی از نصوص اضافه شد قل و کسره، جواب سوال این است که المهرو کم هوه. اون سوال المهرو ما هوه که در روایات است، هم ما ترازه یا علیه، اون سؤال المهرو کم هوه، فرمودن غل و کسره. حالا چه اون سؤال اول که المهرو ما هوه، چه سؤال دوم که المهرو کم هوه، باید معلوم باشه جهلی نباشه، غرری نباشه، سفهی نباشه، دعوا برانگیز نباشه. فرمود به ما یرفع الجهل فلو اصدقها تعلیم سورتین، گفت به این که یک سوره قرآن مهر این است. این باید مشخص بکند که این سوره جزء طوال است، مفصل است، معین است، قصار است، چیه. ولی اون روایتی که بال سعد ساعدی بود که هم شیعه نقل کردن هم اهل سنت نقل کردن، در مجلس وجود بعد مسجد وجود بارش پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود چیزی که یک سوره قرآن رو که بلد باشه بتونه تعلیم بده، این با او سازگار نیست، مگه تعیین نکردن. خب مستحضر این تو مکه بود، سوری هم که اون روزها تو مکه نازل شده 124 سوره که نبود. این در طول سالیان توقف حضرت در مکه یعنی 13 سال و در طول توقف اون حضرت در مدینه یعنی 10 سال این 114 سوره نازل شد. اینطور نبود که یک سوره در بین 114 سوره باشه. که حالا در چه زمان از بعثت بود چند تا سوره نازل شده بود، این حوزه هاش مشخص بود. ولی علی تغییر اون سور هم که در مکه نازل شده بود سور قصار بود، اینا جد عطائق سور بود دیگه. سوره طولانی نظیر بقره و امثال آل عمران اینا تو مدینه نازل شد دیگه. شاید مغتفر بودنش این باشه، علی ها یا با قرینه بود همراه باشه، وگرنه نمیشه به همین اطلاق که آیت سورتن کافی باشه برای مهر قرار دادن. این میشه جهل. در مسجد مدینه اگر باشه با جهلش برطرف بشه. ولو اب همه فرمود ولو استقها تعلیم سورتن وجب تعیینها، حتماً و بعد درباره اون سهل ساعدی اگه تو مکه بود حکم شینه، تو مدینه بود الا ولاد با تعیین بشه یا قرینه و همراکت، چون اون فعل پیغمبر است اطلاق ندارد. ما از اون فعل و اون قرائن حافظ بی خبریم. این کار رو حضرت کرد، این اطلاق ندارد. فعل مطلق نیست، یه کاری انجام شده، آیا با قرینه همراه بود یا نه، مذاکرات قبلی بود یا نه، این اطلاق ندارد. ما بگیم که آیت صورت امکانت این میتواند مهریه باشد، چون فعل بود، فعل مطلق نیست، اطلاق ندارد. ولو اب همه فسد المهر، اگر اون ناکه، اون کسی که عقد ایجاد میکند مهر را به طور مطلق ذکر بکند، خب مهر فاسد است. مهر فاسد چطور چیه؟ اگر آمیزش شد میشه مهر المثل، آمیزش نشد چون مهر نه جزء نکاح است و نه شرط نکاح، میشه نکاح بلا مهر باشد، مهری در کار نیست. اگر آمیزش شد چون عوض بز لازم است میشه مهر المثل، و اگر آمیزش شد و طلاق نصف مهر المثل، آمیزش نشد و طلاق مهر المثل در کار نبود، المتع است. و اگر آمیزش شد و طلاق کل مهر المثل مطرح است. بنابراین اگر مهر فاسد شد چون عقد نکاح می شود بدون مهر باشد، اگر آمیزش نشد و رخت بربستن و فاصله گرفتن فسخی شد یا طلاق شد، لا مهره. و اگر آمیزش شد مهر المثل لازم است. و اگر طلاق شد بدون آمیزش، متع لازم است که مقداری باید متع بدهد. حالا در متع حال زوج مطرح است یا حال زوجه، یه فرق خاص خودش دارد که مهر به لحاظ زوجه است، متع به لحاظ زوجه است که متعوهنه، یعنی یه مقداری مال به او بدید که او مثلا با دست خالی بر نگرده. لذا فرمودن ولو اب همه فسد المهر را و مهر، اگر اون ناکه و کان لها برای این زوجه مد دخول مهر المثل، و اگر چون چه آمیزش نشد قبلا هم فرمودن چون مهر نه جز است و نه شرط، هیچ دخلی در رکن عقد ندارد، بی مهر است. و اگر طلاقی رخ داد بدون آمیزش، فلحل متعهی رو بعضک بکنن. حالا در تعیین حرف که آیا شغلت چیه؟ آیا لازم است یا لازم نیست؟ فرع بعدی است. الحمدلله.